سلام، فاطمه غزلباش هستم، میزبان شما در پادکست من بدون روتوش. هفته دوم شهریور سال 1400 دارم اپیزود شماره 38 رو براتون ضبط میکنم. شما تا حالا دچار بیماری صعب العلاج شدین؟ ۲۵ بهمن سال 92، دقیقاً روز ولنتاین، من و حامد عقد کردیم. قرار بود حدود یک ماه و نیم بعدش، یعنی 12 فروردین، عروسی کنیم. روزی که ما عقد کردیم و یه جشن عقد توی تهران گرفتیم، بعد از مراسم حامد به همراه خانوادهش رفت شمال. قرار بود یک ماه و نیم بعد من برای جشن عروسی برم شمال و اونجا عروسی رو بگیریم. یک هفته از جشن عقدمون گذشته بود که من توی تهران خونه مامانم اینا بودم. احساس میکردم که چشمام انحراف داره. هر دفعه که جلوی آینه میرفتم حس میکردم که مردمک چشمام تنظیم نیست. احساس میکردم قسمت رنگی یکی از چشمام به بینیم نزدیکتره. خلاصه این احساس انحراف منو خیلی آزار میداد. با خودم تصمیم گرفتم که قبل از جشن عروسی برم یه بیمارستان خوب مشکل چشمامو برطرف کنم. توی تهران یه بیمارستان دولتی چشم پزشکی هست که خیلی معروفه و خیلی خوبه. مرکز آموزشی و درمانیه. یعنی بجز این که بیمارانو مداوا میکنن، به دانشجوهای تخصص چشم پزشکی درس میدن. من اونجا نوبت گرفتم و رفتم دکتر. دکتر بعد از اینکه چشم منو معاینه کرد و جهت‌های انگلیسی رو به هم نشون داد، با یه شک و تردید خیلی زیادی برای من MRI از مغز سرم نوشت و نوشت که بدون تزریق باشه. من خیلی تعجب کردم، گفتم آقای دکتر چرا MRI؟ گفت لازمه، شما اینو برین انجام بدید. رفتم امارای بدون تزریق. یه دستگاهی بود مثل یه حفره، مثل یه قبر. رفتم توش، لوله رفت توی دستگاه. یه دایره‌ای مثل لباسشویی دور سرم میچرخید. گویا اون داشته از مغز من عکس برداری میکرده. احساس میکردم نفسم بالا نمیاد. احساس میکردم اگر این آقا یادش بره من این تو هم، من خفه میشم، من میمیرم. خلاصه لحظه های پر از استرابی رو توی دستگاه MRI میگذروندم. برای من به اندازه یک ساعت گذشت، ولی نمیدونم واقعا زمانی که اون تو بودم چند دقیقه بود. بعد از اینکه کارشون تموم شد، یه چیزی رو پرینت گرفتن و زیرش نظریه نوشتن و دادن به من که ببرم برای دکتر چشم پزشک. بردم پیش دکتر، گفتش که اجازه بده من با دو نفر دیگه راجع به این موضوع حرف بزنم. هی من با تعجب به دکتر نگاه میکردم که یعنی یه انحراف چشم انقدر مشورت میخواد؟ یه انحراف چشم انقدر MRI و عکس برداری از سر لازم داره؟ همینطور که من با ابهام زیاد به این دکتر نگاه میکردم، دکتر پاشد رفت اتاق دوتا دکتر دیگه. منم به همراه خودش برد. ستایی با هم حرف زدن و خب توی جملاتشون حرفای تخصصی چشم پزشکی بود، کلمات انگلیسی بود و من متوجه نمیشدم اینا چی میگن. با هم به یه نتیجه رسیدن و آقای دکتر گفت بیا اتاق من. رفتم اتاقش، گفت این دفعه برات MRI با تزریق مینویسم. برو دوباره MRI از سرت انجام بده. گفتم آقای دکتر چیزی شده؟ گفت نه، تا MRI با تزریق انجام ندی من نمیتونم نظری بدم. دوباره وقت MRI گرفتم و رفتم این دفعه MRI با تزریق. به ساق دستم یه چیزی تزریق کردن و دوباره من رفتم توی دستگاه امارات و دوباره اون لحظه های خیلی سخت توی اون دستگاه برای من تکرار شد. لحظه هایی که احساس میکنی ممکنه این تو بمیری. لحظه هایی که احساس میکنی ممکنه هوا کم بیاد. ممکنه نفس نتونی بکشی. لحظه هایی که همش فکر میکردم اگه الان یه مشکلی برای من پیش بیاد چطوری از این سوراخ دستگاه میتونم بیرون بیام و خودم رو نجات بدم. دوباره اون لحظه های خیلی سخت تموم شد و جواب MRI با تزریق آوردم پیش چشم پزشک. این فرایند یک هفته طول کشید. دکتر که جواب MRI با تزریق دید به من گفتش که بیا بریم توی کلاس. توی بیمارستان یه اتاق بود که دکتر اونجا نشسته بود و پشتش یه اتاق خیلی بزرگتر بود که شبیه کلاس بود. حدود 20-30 تا دختر و پسر حدود 24-5 ساله اونجا بودن با لباسای پزشکی که گویا تخصص چشم پزشکی میخوندن. دکتر منو برد سر کلاس، بایسون جلوی کلاس. بچه ها همه دور من جمع شدن. به من گفت بالا رو نگاه کن. من که بالا رو نگاه میکردم سفیدی چشمم رو به همه نشون میداد. باهاشون به صورت تخصصی حرف میزد. شروع کرد به بچه ها گفت که این خانوم MS داره. از اینجای چشمش ما میتونیم بفهمیم. این علامت ها رو ببینین توی چشمش. این یه MS پیشرفته است. همینجور که این کلمات رو داشت به دانشجوها میگفت من فشارم داشت میافتاد پایین. حالم خیلی داشت بد میشد. با خودم گفتم راجب من داره حرف میزنه؟ منو میگه MS دارم؟ از توی چشمام فهمیده؟ پس چرا به خودم نگفته؟ اگه من MS دارم چرا داره جلوی همه راجبش حرف میزنه؟ شاید من نمیخوام اینا بدونم. خلاصه که دکتر بدون این که به من بگه و بدون این که از من نظر بخواد منو برد توی کلاس و در مورد من و بیماریم جلوی همه داشت حرف میزد. همینطوری دست و پای من داشت سرد میشد و میفهمیدم که سرعت جریان خون توی بدنم داره میاد پایین. همش فکر میکردم کاش من یه همراه داشتم. کاش که کنارم بود. من تنهایی تحمل شنیدن یه همچین خبر بدی رو نداشتم. همینطور که بالا رو نگاه میکردم سقف دور سرم میچرخید. خیلی اتفاق تلخی بود. بعد از اینکه دکتر از روی چشمای من به دانشجوها درس داد من و دکتر اومدیم بیرون. گفتم آقای دکتر شما توی کلاس میگفتین که من MS دارم؟ گفت آره خانم بیماری MS پیشرفته دارین. متاسفانه دیر متوجه شدین و این بیماری در بدن شما خیلی پیشرفت کرده. من اول شک داشتم با دوتا دکتر دیگه مشورت کردم و شکم تبدیل به یقین شد. هم توی MRI بدون تزریق و هم توی MRI با تزریق این به صورت کاملا واضح مشخصه. الان خیلی دیر شده و این بیماری خیلی تو بدن شما پیشرفت کرده. ما زمان زیادی رو از دست دادیم. کاش که شما الان یه همراهی کنارتون بود. من به جای اینکه اینا رو به شما بگم به همراهتون میگفتم. همین الان یه نامه می نویسم به بیمارستان سینای تهران و شما رو معرفی می کنم که یک هفته کورتون درمانی بکنن و داروهای MS رو شروع کنن به شما تزریق کنن. شما همین امروز مرخصی بگیر برای حدود یک ماه. خودتو به بیمارستان معرفی کن و یه همراه ثابت توی بیمارستان کنارت باید باشه. دکتر داشت با من حرف میزد ولی من احساس میکردم آجرای سقف داره میریزه روی سرم. باورم نمیشد که من بیدارم و از یه انحراف چشم رسیدم به یه MS پیشرفته و وحشتناک. دکتر یه نامه نوشت برای اورژانس بیمارستان سینا و منو معرفی کرد بهشون. نامه رو داد دستم، گفت همین امروز خودتو معرفی کن به اون بیمارستان. نامه دستم بود. از اتاق دکتر اومدم بیرون. توی سالن مریضا رو میدیدم که روی صندلی‌ها دراز کشیدن و نشستن و بعضیاشون یکی از چشماشون رو بسته بودن. وقتی که به همشون نگاه میکردم با خودم فکر میکردم کاش که مشکل منم فقط چشم بود. من فکر میکردم چشمم یه انحراف ساده داره. نمیدونستم این علامت یه بیماری خطرناکه. اومدم توی حیات بیمارستان، نمیتونستم راه برم. احساس میکردم MS داره منو فلج میکنه. احساس میکردم عضله های پاهام توان نگه داشتن وزن منو روی خودشون نداره. اومدم توی خیابون، آفتاب میتابید روی صورتم ولی دیگه برام مهم نبود که صورتم لک میزنه. زل زده بودم به آسمون و به آفتاب نگاه میکردم. با خودم فکر میکردم یعنی چند وقت دیگه زنده هم. یعنی این بدن تا چند ماه دیگه زنده میمونه. نشستم روی جدول گوشه خیابون. موبایل از دو کیفم در آوردم، زنگ زدم خونم. بابا گوشی رو برداشت. سلام علیک کردم، گفتم بابا من جلوی فلان بیمارستان توی فلان خیابونم. همین الان بیا منو ببر کرج مطب بهزاد. گفت چرا؟ چی شده؟ گفتم بابا هیچی نپرس، فقط بیا و منو ببر کرج، خیلی حالم بده. بدون اینکه بحث و ادامه بده گفت باشه، منتظر باش الان میام. مامان و بابام نمیدونستن چه بلایی سر من اومده. نمیدونستن دخترشون توی 31 سالگی یک هفته بعد از مراسم عقدش بیماری MS داره. نمیدونستن بیماری من انقدر پیشرفت کرده که دکتر صاف منو معرفی کرده به بیمارستان برای یک ماه بستری. همینجوری که گوشه خیابون روی جدول نشسته بودم با خودم فکر میکردم بیچاره پدر و مادرم، بیچاره حامد. همش پشیمون بودم. چرا یه هفته زودتر نیومدم دکتر؟ کاش که عقد نمی کردم. چرا اسمم رفت تو شناسنامه این پسره؟ گناه داره که اسیر من میشه. یه زن مریض، یه آدمی که به مرور زمان اختیار اعضای بدنش از دست میده، یه آدمی که دونه دونه عضله هاش از کار میفته، یه آدمی که چشماش دیگه نمیبینه. همش فکر میکردم اگه من گوشه خونه بیفتم بیچاره مامان و بابام چقدر باید منو ببرن دکتر رو بیارن، چقدر باید الکی برای من خرج کنن، خرجی که هیچ فایده ای نداره. دکتر یه جوری آب پاکی رو ریخت روی دستم، یه جوری منو متوجه کرد که آخراشه. قصه عالم اومد توی دلم. من تازه داشتم ازدواج میکردم به امید یه روزهای خوب، به امید یه رابطه خوب، به امید یه زندگی خوب. زیاد نگران خودم و آیندم نبودم. نگران زحمتی بودم که قرار بود پدر و مادرم برام بکشن. نگران شرایط حامد بودم که ممکنه رو درواسی گیر کنه و منو تحمل کنه. خیلی غمگین بودم.
دلم میخواد یه چند وقتی تو این دنیا نباشم، تو دنیایی که من حتی نمیدونم کجاشم. چه جوری
شما
دیدم یه پژو 450 نقره‌ای وایستاد. توش رو نگاه کردم، دیدم راننده باباه. پاشدم وایستادم، پشت مانتومو تکوندم، در رو وا کردم و سوار ماشین شدم. گفتم سلام. بابا گفت سلام، چی شده؟ گفتم دکتر میگه من MS دارم. گفت MS چیه؟ گفتم همونی که اون همکار جوونت فوت کرد. بابا ساکت شد. من هم ساکت شدم. بابا را افتاد به سمت کرج. توی آفتاب گاز میداد توی جاده و یک کلمه حرف نمیزد. ماشین قبل از این که برسیم به مطب بهزاد، حامد به هم زنگ زد. دلم میخواست جوابشو ندم، چون بلا تکلیف بودم. گوشی 5-6 بار زنگ خورد، جواب ندادم. بابا گفت چرا جوابشو نمیدی؟ گفتم چی بگم بهش؟ بگم عروس مریضه؟ بگم عروس به عروسی نمیرسه؟ باید کل فروردین ماهو توی بیمارستان بستری باشه؟ گفت آره، بهش بگو، راستشو بگو. دوباره حامد زنگ زد، نگران شده بود که جوابشو ندادم. سلام علیک کردم، گفت خوبی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم حامد من چشم پزشکی بودم، دکتر تشخیص داده که من MS پیشرفته دارم. حامد کاش ما عقد نمی کردیم. حامد کاش اسم من نمی اومد تو شناسنامه تو. میخوای همین الان تمومش کنی؟ گفت نه عشقم، من دوستت دارم. حتما برو مطب بهزاد، شاید دکتر تشخیص اشتباه داده. ولی حتی اگه تشخیص دکترم درست باشه، من خوشحالم از اینکه با تو ازدواج کردم. تا آخرین لحظه کنارتم. هر بیماری هم که داشته باشی برام مهم نیست و کنارتم و دوستت دارم. ازت مراقبت میکنم فاطمه، نگران نباش. حامد که این جمله ها رو به هم میگفت اشکام میریخت. دلم برای خودم میسوخت، دلم برای اونم میسوخت. خداحافظی کردم، دوباره ساکت شدم تا برسیم به مطب بهزاد. وقتی که رسیدیم جلوی مطب، به من گفت تو پیاده شو، من ماشین رو پارک کنم. اومدم که در رو باز کنم، گفت فاطمه میخوای بهزاد بهت چی بگه؟ گفتم اگه بهزاد حرف دکتر رو تایید کرد، همین امروز باید بریم بیمارستان سینا و من بستری بشم. گفت باش پیاده شو. پیاده شدم، رفتم جلوی مطب وایستادم. بابا ماشین رو پارک کرد و اومد تو. همه ی عکسای امارای همراه هم بود. نامه پزشک همراه هم بود. همه ی چیزهایی که توی این چند روز از این ور و اون ور تو دستم بود بغل کرده بودم و نشسته بودم رو صندلی انتظار. بعد از اینکه نوبتمون شد رفتیم توی اتاق بهزاد. سلام علیک کردیم با یه روی باز و یه لبخند مهربون همیشگی به استقبالمون اومد. به من گفت بشین روی تخت. نشستم روی تخت. گفت چی شده؟ گفتم یک هفته پیش احساس کردم که چشمم انحراف داره. رفتم دکتر چشم پزشک پیش متخصص چشم پزشک. منو فرستاد امارای و بعد امروز توی کلاس گفت ام اس پیش رفته داری و خیلی دیر شده. عکسا رو از من گرفت، گذاشت توی اون دستگاهی که نورش روشن میشه و شروع کرد عکسا رو نگاه کرد. دونه دونه عکسا رو بر می داشت و اون یکی ها رو نگاه می کرد. تقریبا توی هر صفحه حدود 50 عکس ریز از مغز سرم بود. کنار هم به مدل‌های مختلف از مغز سرم عکس گرفته بودن. همه عکس ها رو نگاه کرد، بعد یه چراغی انداخت توی چشمام و گفت زل بزن به این نور. زل زدم به نور، بهزاد زل زده بود به چشمای من. جونم می لرزید. منتظر بودم ببینم چی میگه و چطوری میخواد بهم بگه. چراغ قوه رو خاموش کرد، گفت هیچ چیت نیست. وای، انگار آب یخ ریختن روی آتیش درون من. انگار یکی منو هل داد توی استخر آب سرد. گفتم چی؟ گفت هیچ چیت نیست، دکتر تشخیص اشتباه داده. گفتم از کجا مطمئنی؟ گفت ببین، اگر تو ام اس داشتی روی تصویر سیاه مغزت دونه های با فاصله سفید سفید باید دیده می شد. انگار با نمکدون نمک پاچیدن. توی مغز تو هیچ روزنه سفیدی نیست. تو هیچ علائمی از ام اس نداری. دکتر تشخیص اشتباه داده. خیلی بهش اعتماد داشتم. دوست داشتم حرفاشو باور کنم. گفتم یعنی نرم بیمارستان سینا؟ گفت اصلاً. نامه پزشکو خوند و سرشو تکون داد و دوتا دستاشو کشید روی صورتش. گفت متاسفم، تشخیص اشتباه داده. تو با این نامه میتونی ازش شکایت کنی. ضربه بزرگی به تو زده. بابا گفت نه نمیخواد. شکایت اینا لازم نیست. اشتباه فهمیده. اشکالی نداره. بابا هیچ حقی برای ما قائل نبود. فقط خیالش راحت شده بود که من هیچیم نیست. من و بابا یه نفس راحت کشیدیم و کلی از بهزاد تشکر کردیم. گفتم پس موضوع انحراف چشمم چی میشه؟ گفت دیگه اون بیمارستان نرو. یه بیمارستان خصوصی به هم معرفی کرد و یه پزشک دیگه به هم معرفی کرد. گفت برو پیش اون پزشک و اون کارشو خوب بلده. ازش خداحافظی کردیم و راه افتادیم به سمت تهران. هر چی که توی راه اومدن به سمت کرج ناامید و غمگین و غصه‌دار بودم، تو راه برگشت به سمت تهران خوشحال و پر از امید و دلخوش بودم. توی اون یک ساعت راه کرج تا تهران به چند تا موضوع مهم فکر کردم. به این فکر کردم که اگه تشخیص دکتر درست بود و من ام اس داشتم چه اتفاقی می افتاد؟ برخورد اطرافیانم با هم چطوری می بود؟ چقدر برخورد حامد و دوست داشتم؟ چقدر از اینکه بابام بدون سوال جواب اومد دنبالم و منو سوار کرد و تا کرج اومد و حتی یه غر نزد دوست داشتم؟ تازه متوجه شدم اینا منو دوست دارن، براشون ارزشمندم. به این فکر کردم که اونایی که تو شرایط من فاصله بین عقد و عروسی یه همچین خبرهایی رو میشنون چه حالی میشن، چه تصمیمایی میگیرن، چه انتخابایی میکنن، بقیه راهو چجوری میرن. به این فکر کردم که چطور یه پزشک متخصص چشم به همراه دو تا دیگه از فوق تخصصهای چشم با این همه عکس و مدارک مغزی یه همچین تشخیص اشتباهی رو در مورد من دادن. اگر من بدون این که برم مطب بهزاد به حرف اون پزشک اعتماد می کردم و می رفتم بیمارستان سینا، یک هفته کورتون به من تزریق می کردن و یک ماه داروهای MS پیشرفته. چه بلایی سر من می اومد. الان من کجا بودم؟ چه اتفاقی برای من می افتاد؟ به این فکر می کردم که چند درصد از پزشکا این کارو می کنن. چند درصدشون تشخیص اشتباه می دن. چند درصدشون با جون آدم ها بازی می کنن. خوشحال بودم از این که MS ندارم. ولی بازم حالم خوب نبود. ضربه روحی که به هم خورده بود خیلی دردناک بود. انگار تصادف کرده بودم و زنده مونده بودم. توی راه بابا یهو برگشت به هم گفت اون نامه ها رو پاره کن. نری از دکتر شکایت کنی یا؟ گفتم چرا؟ گفت حالا یه تشخیصی داده دیگه، دنبال شر نگرد. این چیزا درد سر داره. اون نامه رو پاره کن. خدا رو شکر که مریض نیستی. گفتم باش. اومدیم رسیدیم خونه. قضیه رو واسه مامان تعریف کردی. مامان پاشو یه پولی رو انداخت صندوق صدقات و یه ذره خدا رو شکر کرد که هیچ اتفاقی برای فاطمه نیفتاده. همینطور که مامان و بابا با هم حرف می زدن، من رفتم توی اتاقم و روی تخت دراز کشیدم. رفتم تو دنیای خودم. با خودم فکر کردم نقش ما آدم ها توی زندگی آدم های دیگه چقدر تأثیر گذاره. ما آدم ها با تشخیص هایی که میدیم، تصمیم هایی که میگیریم، با انتخاب هایی که میکنیم، چه اثرات جبران ناپذیری روی زندگی آدم های دیگه میذاریم. یه آدمی که قاضی یه دادگاهه با یه حکم اشتباه میتونه زندگی آدم ها رو زیر و رو کنه. یه آدمی که پلیسه اگه توی اون لحظه حساس یه تصمیم اشتباه بگیره میتونه باعث به وجود اومدن یه اتفاق خیلی بد بشه. همینطور همه ی آدم ها، همه ی شغلا، همه ی نقشا، یه معلم، یه کارمند بانک، یه پرستار، یه وکیل، یه آشپز، هر کسی اگه توی جایگاهی که هست، توی نقشی که داره، اون لحظه که باید یه چیزی رو تشخیص بده و در موردش تصمیم بگیره، اگه تعلل کنه و همه ی انرژیشو براش نذاره، خدا میدونه چه صدماتی به اون آدمای روبروش میتونه وارد کنه. همه ما آدمای معتمدی مثل بهزاد دروبرمون نداری. توی جایگاه‌های مختلف به تصمیم‌هایی که برامون میگیرن اعتماد میکنیم و تن میدیم. خدا میدونه چند درصد این تصمیم‌هایی که برامون میگیرن درسته و چند درصدش غلطه. من به عنوان یک کارشناس آموزش یا به عنوان یک دختر یا به عنوان یک همسر، به عنوان یک همسایه، دوست، خدا میدونه چه تأثیراتی توی زندگی آدم ها گذاشتم که خودم هم خبر ندارم. مثل همون دکتری که نمیدونه با من چی کار کرد. اون دکتر فکر کرد که من رفتم خودم رو به بیمارستان سینا معرفی کردم. من اون نامه رو 6 ماه نگه داشتم و هر روز نگاهش میکردم. بعد 6 ماه پارش کردم. هر روز به این فکر میکردم که نکنه همچین تصمیمی برای کسی بگیرم. چقدر حواسمون به دوروبرمون هست. چقدر حواسمون به حرفامون هست. چقدر حواسمون به تصمیمهایی که برای خودمون و دیگران میگیریم هست. چقدر به تبعات انتخاب هامون فکر میکنیم. ما آدم ها توی هر نقش و هر جایگاهی که باشیم تأثیرات مهمی روی آدم های دور و برمون داریم. حواسمون به تأثیراتمون روی پیرامونمون باشه.
همش درد و